ساعت 3 در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده صدای ما هستید. از استودیو رادیو فردا در پراگ بخیر. من کیانوش فرید هستم، میزبان شما در این بخش خبری. وزارت بهداشت مرگ یک بیمار بر اثر ابتلا به ویروس کرونا را رد کرد. ریزش برف و سقوط بهمن در گیلان 7 کشته بر جای گذاشت. 5 نفر در آمریکا به برنامه ریزی برای دور زدن تحریم‌های ایران متهم شدند. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. وزارت بهداشت مرگ یک بیمار بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران را رد کرد. کیانوش جهانپور رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت به خبرگزاری ایرنا گفته است که تا صبح روز چهارشنبه هیچ مورد ابتلا به ویروس کرونا در کشور مشاهده نشده است. پیش از این روزنامه ایران از مرگ مشکوک زنی 63 ساله در یکی از بیمارستان‌های تهران در روز دوشنبه خبر داده بود. روزنامه ایران به نقل از کادر درمانی این بیمارستان که نامی از آن نبرده شده گزارش داده بود که احتمالاً این بیمار بر اثر ابتلا به ویروس کرونا فوت شده است. مسئولان بهداشتی ایران میگویند تمامی مرزهای زمینی و هوایی تحت کنترل هستند. سعید نمکی وزیر بهداشت روز گذشته با اشاره به وضعیت یک توریست چینی در ایران بار دیگر تاکید کرد که این ویروس تا کنون در ایران مشاهده نشده است.
یه خانم چینی بود که ایشون چند وقت تحت نظر بود، 3 بار حداقل تست شد و آخرین تستاش هم خوشبختانه منفی بود و تا امروز هیچ مورد مثبتی رو ما گزارش نداریم.
تعداد کسانی که علائم این ویروس در آنها دیده شده به بیش از 45,000 نفر رسیده است. بیشتر این افراد از ساکنان شهر ووهان چین، مرکز شیوع این ویروس هستند. تا کنون بیش از 1,100 نفر در چین و کشورهای همسایه آن جان خود را از دست دادند. رئیس اورژانس ایران سه‌شنبه 22 بهمن از جان باختن 7 نفر در گیلان بر اثر بارش سنگین برف و سقوط بهمن خبر داد. به گزارش رسانه‌های ایران دست کم 5 نفر طی 2 روز اخیر بر اثر ریزش بهمن در رودبار در استان گیلان و 2 تن دیگر نیز بر اثر سقوط از ارتفاع و ریزش سقف در رشت جان خود را از دست دادند. مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور به کسانی که عازم استان گیلان هستند در خصوص سفر به این استان هشدار داده است. به گفته پلیس راهور ایران با توجه به شدت بارش ها و حجم برف در استان گیلان، توصیه اکید پلیس این است که مردم تا اطلاع ثانوی از سفر به استان گیلان خودداری کنند. در همین رابطه مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق گیلان روز سه‌شنبه اعلام کرد که به علت بارش سنگین برف تعداد مشترکان بدون برق در این استان به حدود 250,000 مشترک رسیده است. وزارت دادگستری آمریکا روز سه‌شنبه 5 شهروند آن کشور در تگزاس و نیویورک را به برنامه‌ریزی برای نقض تحریم‌ها علیه تهران متهم کرد. این افراد متهم هستند که قصد داشتن از ایران نفت خریداری کرده و آن را به یک پالایشگاه چینی که نامی از آن برده نشده بفروشند. در دادخواست مطرح شده علیه این افراد آمده که این 5 نفر برنامه ریزی کرده بودند تا هر ماه بار 2 کشتی را با استفاده از یک شرکت پوششی در اختیار پالایشگاه چینی قرار دهند و ماهی 28 میلیون دلار از این راه درآمد کسب کنند. واشنگتن با اعمال تحریم‌های گسترده علیه تهران خواستار مذاکره و دستیابی به توافقی تازه و جامع با ایران شده است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی اتمی دیدار و گفتگو کرد. آقای صالحی که برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی امنیت هسته‌ای به وین رفته است، در دیدار با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت که ایران اهل مذاکره است ولی هیچ فشاری را نمیپذیرد. او گفت تا زمانی که مسائل مطرح شده بر مبنای تعهدات ایران باشد، جمهوری اسلامی به همکاریش با آژانس ادامه خواهد داد.
تا زمانی که مسائل مبتنی بر مقررات و قوانین و تعهدات جمهوری اسلامی ایران باشه و زمینه‌های فنیش کامل باشه، زمینه‌های مستندش کامل باشه و در چارچوب آن چیزهایی که ما پذیرفتیم، مثل چی؟ مثل پادمان، پروتکل الحاقی.
برخی مقام‌های جمهوری اسلامی تهدید کردند که در صورت بازگردانده شدن پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد، تهران تصمیم به خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی NPT خواهد گرفت. ساعت 3:05 شنونده رادیو فردا هستید. و اما وزارت دادگستری آمریکا 5 شهروند این کشور را به توطئه برای نقض تحریم‌ها علیه تهران از طریق برنامه‌ریزی برای خرید نفت ایران و فروش آن به پالایشگاهی در چین متهم کرد، همونطور که در خبرها هم شنیدید. اما بذارید جزئیات بیشتر رو بشنویم، این بار از بابک غفوری آذر.
متهمان تازه نقض تحریم‌های ایران در آمریکا. بنابر بیانیه‌ای که دفتر دادستانی آمریکا در فیلادلفیا منتشر کرده، این افراد عبارت هستند از ژنیو وانگ، رابرت توایتس و نیکولاس جیمز فاکس، هر سه اهل دالاس، دانیل دیلین از تگزاس و نیکولاس هوان از نیویورک. خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید این 5 متهم بازداشت شدند. این افراد متهم هستند که برای خرید نفت ایران و فروش آن به یک پالایشگاه چینی که نامی از آن برده نشده برنامه ریزی کردند. اتهام‌ها در این حال در برگیرنده نقض تحریم‌های واشنگتن علیه ایران است. دادخواست مطرح شده می‌گوید این 5 نفر برنامه ریزی کرده بودند تا هر ماه بار 2 کشتی را در اختیار پالایشگاه چینی قرار دهند و ماهی 28 میلیون دلار از این راه درآمد داشته باشند. رویترز میگوید طبق اتهامات این افراد قصد داشتند تا با استفاده از یک شرکت پوششی و سوری لهستانی به عنوان فروشنده نفت را به پالایشگاه چینی انتقال دهند. خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید در صورت اثبات اتهامها هر یک ممکن است تا 25 سال حکم زندان و 1,250,000 دلار جزای نقدی دریافت کنند. مشخص نیست پالایشگاه چینی که قرار بود نفت ایران را بخرد کدام است و پکن نیز هنوز واکنشی به این گزارش‌ها نشان نداده است. مقام‌های تهران هم هنوز واکنشی به این موضوع نشان ندادند. اما خبرگزاری دولتی ایرنا با انتشار گزارشی از این موضوع تحریم‌های آمریکا را مانند آنچه مقام‌های ایران می‌گویند جنگ اقتصادی توصیف کرده است. ایالات متحده میگوید هدف از کارزار فشار حداکثری بر ایران این است که مقام‌های تهران رفتار خود را تغییر دهند و برای دستیابی به توافقی تازه و جامع با دولت آمریکا به مذاکره بنشینند، آنچه رهبر جمهوری اسلامی آن را رد کرده است.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. و اما رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی میگوید نقشه‌ای که طرح صلح آمریکا ارائه کرده است نه نقشه یک کشور برای فلسطین، بلکه یک قالب پنیر سوئیسی سوراخ سوراخ است. به گفته محمود عباس، هدف از ارائه این طرح که او آن را نجات پرستانه نامید، حذف قضیه فلسطین است. محمود عباس در چارچوب نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک که روز سه‌شنبه 22 بهمن برای بررسی طرح صلح آمریکا برای حل نزاع اسرائیل و فلسطینیان ارائه شده بود سخن میگفت. این نخستین نشست شورای امنیت بعد از رونمایی از طرح موسوم به معامله قرن از سوی رئیس جمهوری آمریکا بود. آقای عباس نقشه ای را که دونالد ترامپ چندی پیش در توییتر به عنوان مرزهای اسرائیل و فلسطین بر اساس طرح معامله قرن منتشر کرد، به حاضران در نشست شورای امنیت نشان داد و گفت این طرح و این نقشه که مناطق زندگی فلسطینیان را به نقاطی در محاصره یهودی نشین ها در کرانه باختری مبدل کرده قابلیت اجرا ندارد. برای جزئیات بیشتر گفتگوی انجام دادم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، و از او خواستم به نکات مهم صحبت های محمود عباس اشاره کنه.
همونطوری که ایشون در نشست هفته گذشته اتحادیه عرب هم مطرح کرد، نقشه ای رو به حاضران، به نمایندگان کشورهای عضو دائم و غیر دائم شورای امنیت نشون داد که در اون دیده میشه که در واقع آنچه که آمریکا به عنوان کشور آینده فلسطینی به تشکیلات خودگردانی ارائه کرده، به گفته محمود عباس شامل تنها 15% از اراضی فلسطینی هست، در حالی که آقای عباس اشاره میکنه که در سال 2007 وقتی که با اهود اولمرت نخست وزیر پیشین اسرائیل بر سر یک طرح صلحی به توافق تقریبا قطعی رسیده بود، اون موقع اسرائیل حاضر بود که تا 22% از عراضی فلسطینی رو به عنوان کشور مستقل فلسطینی پیشنهاد بکنه. آقای عباس تاکید کرد که شما این نقشه رو نگاه بکنین، ببینین نقشه‌ای که آقای ترامپ در توییتر خودش ارائه کرده، آیا این یک کشور هست؟ آیا این مرزی داره؟ آیا این یک کشور منسجمی، سرزمین‌های به هم پیوسته است، یا مثل یک قالب پنیر سوئیسی سوراخ سوراخ که در واقع این مناطق مختلف فلسطینی در محاصره ای از یهودی نشین ها قرار گرفتن، مرز غربی نداره، مرز شرقی نداره، ارتش نداره، و آنچه که پیشنهاد شده در واقع اینه که ما به همین وضعیت کنونی بسازیم، از کشور صرف نظر بکنیم، از راهکار دو کشوری اسرائیل و فلسطین در جوار همدیگه صرف نظر بکنیم و افسون بر اونها از بیت المقدس هم صرف نظر بکنیم که این یک خیانته و ما هرگز چنین کاری رو باش موافقت نخواهیم کرد. اما در این حال قسمت پایانی سخنان ایشون بر این یک نوع حالت آشتی جویانه ای داشت که تاکید کرد ما با یهودیا سر ستیز نداریم، ما اسرائیل رو به رسمیت شناختیم، ما اصلا یهودیا رو قبول داریم، ولی این طرح رو ناعادلانه
میتونیم. خانم ایرام، محمود عباس توی این نشست به اسرائیلی هایی اشاره میکنه که حتی اونها همین طرح رو ناعادلانه میدونن، به 300 افسر ارتش اسرائیل اشاره میکنه. و ما شما اگر ممکنه از واکنش رسمی دولت اسرائیل بگین به صحبت های اخیر محمود عباس.
در واقع بعد از نشست شورای امنیت آقای اهود اولمرت نخست وزیر پیشین اسرائیل که ایشون هم به نیویورک رفته در کنار محمود عباس در یک کنفرانس خبری حضور پیدا کرد و اونها همراه با همدیگه تاکید کردند که این طرح ناعادلانه است. واکنش بنیامین نتانیاهو و دولت نتانیاهو و حتی اپوزیسیون اسرائیل نسبت به آقای اهود اولمرت و حضور ایشون در کنار ابو مازن بود که گفتند که ایشون خیانت کرده و برخلاف آنچه که اهود اولمرت گفته، ابو مازن مرد صلح نیست بلکه ایشون یک مرد فتنه‌جوییست که تا اصولا در صحنه سیاسی فلسطین باشه نمیشه هیچ نوع راهکار صلحی رو به پیش برد. مقامات اسرائیلی بیشترین خشم خودشون رو متوجه اهود اولمرت کردن و گفتن تو هستی که خیانت کردی و با این کار در واقع مشوق خشونت از سوی فلسطینی ها خواهید بود. اما اشاره ابو مازن به این هست که در واقع بخشی از جامعه اسرائیل هم این طرح رو ناعادلانه میدونه و میدونه که اگر قرار است در دهه ها در کنار فلسطینی ها در سلو سباد زندگی بکنه، این نقشه به هیچ وجه راضی کننده این همسایگان نخواهد.
فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
شما می توانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8 نیم صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 7 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9 و نیم شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 6 عصر تا 8 شب، ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 6 و نیم عصر، ردیف 25 متر برابر با 11675 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 7 شب، ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و از 11 صبح تا 6 عصر، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
و بله، به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که در این بخش خبری من رو همراهی کردید. سرخط خبرها رو 15 دقیقه دیگر میتونید بشنوید.